دست داد که توفیق دست داد که دعای ابو حمزه سومالی رو آرام آرام چند خط چند خط یه پاراگراف یه پاراگراف تا الان یه بار توی ماه رمضان خوندمش، یک بار. هر شبم نخوندم، بعضی شبام دعای سحر رو میخونم که انشالله یه روز توفیقی باشه. نمیدونم یه وقتی اون شرح دعای سحر امام خمینی رو با هم دیگه بخونیم. میدونید بچه ها، من از سر برادری دارم بهتون میگم، واقعا نمیخوام سرزنشی کنم، ولی خوب نیست شما ماه رمضان بگذره و این کتاب شرح دعای سحر امام خمینی رو هم نخونید. خب سنگینه، سنگین باشه. امام خمینی شرح دعای سحر رو که خیلی کتاب عمیق عرفانیه، خیلی، فکر میکنم در 24 یا 26 سالگی نوشته، زیر 30 سالگی نوشته این کتاب رو. من دارم به شما میگم بخونید، نمیگم بنویسید. من خودم تو دهه 30 زندگیم بود، یعنی بین 20 تا 30 سالگیم بود، دهه سوم زندگیم بود که این کتاب رو خوندم. خیلی چیزاش هم نمیفهمیدم، معلمی هم نداشتم که برام توضیح بده یا اشکالاتو برام رفع بکنه. ولی خودم رو موظف میدونستم که اندیشه های رهبرم رو بفهمم. بقیه کتاباشم خوندم در همون دهه سوم زندگیم. کتابی داره امام خمینی به نام مصباح الهدایت الی الخلافت والولایه. برخی از بزرگان میگن این کتاب واقعا به آثار ابن عربی شیخ اکبر طعنه میزنه از نظر عمق و عظمت و محتوا، به آثار ابن عربی طعنه میزنه این کتاب. اون موقع هم که این کتاب ها رو میخوندم مجبور بودم فارسیش رو بخونم. الان به شما عرض میکنم فارسیش و این کتاب ها به مراتب سخت‌تره تا عربیش، یعنی ترجمه خیلی بد ترجمه شده، متن سنگین از نظر عربی، اما کسی که بتونه عربیشو بخونه متن به مراتب براش آسان‌تره تا ترجمه فارسیش. خیلی بد ترجمه شده. این کتابا رو بخونیم، آثار امام خمینی رو بخونیم، بعد اون وقت بعد از سر یک بصیرتی، از سر یک عمق و دقتی، من واقعا چی بگم؟ شما برید این کتابی که اخیراً آقای سید حسن آقای خمینی با تمام احترامی که براش قائلم مقدمه براش نوشترم بخونید. اسم کتاب هست مجموع مقالاتیه تحت عنوان اخلاق از منظر امام خمینی. حالا من کاری به این ندارم که کسانی مثل عماد الدین باقی که به یقین مگر توبه کرده باشه که به یقین نسبتی با اندیشه های امام خمینی نداره، الان لااقل نداره، یه موقعی مگر علاقه ای داشته به امام خمینی با اندیشه های او به یقین نسبتی نداره الان. اینو حاضرم در هر مناظره علمی به اثبات برسونم. کاری به این ندارم که تو مجموع مقالات امثال اینها رو آوردن که درباره اخلاق از منظر امام خمینی مطلب بنویسه، به اینش هم کاری ندارم، خیلی من اهمیت نمیدم. حالا اون مقدمه رو بخونید شما که خود آقای سید حسن آقای خمینی نوشته، بعد اقلن شرح دعای سحر امام خمینی رو خونده باشید، اقلن مصباح الهدایه رو خونده باشید، اقلن سر و صلات رو خونده باشید. حالا سر و صلات که من سر و صلات رو بارها از من شنیدید این جمله رو، سر و صلات کتابیه که من 15 سال پیش به شوخیم بیاد 20 سال پیش که اینو خوندم، شاید 30 سال پیش این کتابو خوندم، 30 سال کمتر، 20 حدود 20 سال پیش مثلا خوندم. از همون موقع به شوخی میگفتم این یکی از دو سه کتابیه که با لایت پن نوشته شده. من دو سه کتاب در زندگیم خوندم که معتقدم با لایت پن نوشته شده، یعنی با قلم نور نوشته شده. یکیش سر و صلات امام خمینیه، یکیش رساله لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. رسماً معتقدم این کتاب نوره، جمله هاش با نور نوشته شده. که امام کتاب دیگه هم داره به نام آداب و صلات، اونم خیلی عالیه، ولی اون نور با نور نوشته نشده، یا لااقل من نمیفهمم. فکر نکنید میخوام اقراق کنم. میر جواد آقای ملکی تبریزی هم کتاب های متعدد داره، مثل المراقبات، اینا رو باید خونده باشید شما، مثل سر و صلات، مثل اسرار و صلات، اینا رو باید خونده باشید شما. اینا رو نخوندیم بعد فکر میکنیم از عرفان چی میفهمیم، فکر میکنیم از عرفان امام خمینی چی میفهمیم. بعد کمی احتیاط کنیم در گفتن این که فلان کس اندیشه های امام خمینی رو خوب تبیین و توصیف میکنه. احتیاط کنیم، یه مقدار واقعا از سر پختگی و نخبگی حرف بزنیم. شما مقدمه همون کتاب رو بخونید که ایشون حالا بهش مقدم بهش و همون به قلم سید حسن آقای خمینیه دیگه. بعد کتاب های امام خمینی رو بخونید، بعد به خودتون اجازه بدید که ورای از نسبت های فامیلی بر حسب علم و معرفت درباره افراد حرف بزنید، نه بر حسب تبلیغات فلان روزنامه یا فلان سایت یا فلان ماهواره. غرض انشالله یه وقتی برسه این دعای سحر امام خمینی رو خونده باشید خواهرانم برادرانم، ببینید این کتاب چقدر بزرگه، چقدر عمیقه. من به شما عرض میکنم که این دعای سحر ماه رمضان که گویا از امام باقر علیه السلام به ما رسیده، امام رضا از امام باقر علیه السلام، از جدشون در واقع اگه اشتباه نکنم روایت کردن این دعای سحر رو، از اون دعاهای عجیبه که شیخ عباس قمی میگه دعای عظیم و شأنیه. من به صراحت به شما عرض میکنم امروز بعد از 30 سال اگه از من بخواید، بعد از 20 سال که تازه شرح امام خمینی رو خوندم، اگه از من بپرسید از دعای سحر، همین دعایی که اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک به بهائک کله، با این شروع میشه دیگه، از این دعا چی میفهمی؟ بی معطلی میگم، راستشو میخوای بگم، هیچی نمیفهمم. فقط بر حسب اون چی که از امام خمینی خوندم و سعی کردم بفهمم میتونم بگم این دعا خیلی عظیمه. اللهم اینی اسألک من بها، از اون بها، تو بها یعنی اون نورانیت، تلعلو، بها با نور فرق میکنه. نمیدونم مثلا بها رو چجوری ترجمه کنم، چون در همون دعا یک بار دیگه نور رو میاره، اللهم اینی اسألک به نور که کله، اون پس نور با بها فرق میکنه. نمیدونم اصلا بها رو چجوری ترجمه کنم، توصیف خدا به بها بودن، اینو اصلا چجوری ما توصیف کنیم؟ برید ببینید امام خمینی چی گفته. بعد حالا اینا رو ولش کن، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه، بهای خدا چجوری ابها داره، بهاترین بهاهای تو یعنی چی؟ بعد میگه و کل بهائک بهی، دیگه یعنی چی؟ بعد دیگه آب پاکیو میریزه، اللهم اینی اسألک به بهائک کله، چی داره میگه؟ خداشناسی ما به کجا باید برسه تا این حرفا رو بفهمیم؟ از آثار ملا صدرا و محی الدین ابن عربی و سهروردی، همون بزرگانی که من از اونها اسم میبرم، چون همون کسایی هستند که امام خمینی در نامش به گورباچف اسم برد ازشون، گفت به گورباچف، گفت قریب به این مضمون که حالا من ملاحظه تو رو میکنم، تو دیگه ظرفیتت کمه، بالاخره نمیتونی بفهمی این چیزا رو، وگرنه برات برهان صدیقین ملا صدرا رو میگفتم، وگرنه اندیشه های سهروردی رو که درباره نورالانوار صحبت میکرد میگفتم. اینا یعنی چی؟ فقط یک جمله یادآوری کنم، نیم جمله یادآوری کنم خواهرانم برادرانم، نورالانوار نه یعنی منورالانوار، نه یعنی موجدالانوار، یعنی نور انوار، یعنی نوری اگر نورانیت داره خداست، که ملا صدرا اینو ترجمه کرد برای ما، گفت خدا موجد الموجودات نیست، که اگرچه هست، ولی این خیلی کمه که بگید خدا موجد خدا موجد الموجوداته، یعنی ایجاد کننده موجودات. خدا رو اگر اصالت وجود رو فهمیده باشید، خدا وجود الموجوداته، یعنی یه موجود اگر چیزی داره به نام وجود، اون وجود هم خداست. خب اینا رو دیگه ما میفهمیم یه کمی انشالله بعد از عمری سر خودمون زدن که حرفای ملا صدرا رو بفهمیم میفهمیم. امام خمینی هم به وجد میومد، میگفت ببینید خدا نمیگه الله منور السماوات و الارض، میگه الله نور السماوات و الارض. خدا روشن کننده آسمان و زمین نیست، خدا خود نور آسمان و زمینه. اینا رو بفهمیم تا انشالله از ماه رمضان یه چیزایی بفهمیم. خب خیلی حرفم طولانی شد، میخوام خلاصه کنم حرفمو. این ماه ها، این سه چهار روز آخر دیگه نمیدونم خدا چی توفیق بده، یه بار دیگه دعای ابو حمزه رو بتونیم دوره کنیم یا نتونیم، یه بار دیگه بتونیم دعای سحر رو بخونیم تو این سه چهار روز آخری که مونده یا نتونیم. ولی یه توصیه میخوام بهتون بکنم، از من داشته باشید، یه توصیه میخوام بهتون بکنم. اگر فرصت نکردید دیگه دعای ابو حمزه رو بخونید، اگه فرصت نکردید دعای ابو حمزه رو بخوانید، یه دعای دیگه هست درست بعد از دعای ابو حمزه است در مفاتیح، که اونم از دعاهای سحره. بعد از این دعا هم یه دعای خیلی کوتاهی هست که گفته شده مختصرترین دعای سحر دیگه اینه، یک نیم صفحه از اون مختصرترینش، که بعدش هم اون تسبیحاتیه که سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد الذنوب، که میخونید در مفاتی، که اینم دیگه از دستمون رفت. من جلسه پیش اگر میومدید میخواستم راجع به این تسبیحات به اقتضای بحثمون با هم دیگه صحبت کنم. کاری ندارم. اون دعایی که چسبیده به دعای ابو حمزه است بعد از دعای ابو حمزه است، توصیه میکنم اگر هنوز نخوندینش در این ماه مبارک، این دعا رو دریابید. این دعا که انهو اگه نظر منو بخواید، با احتیاط میگم ولی شاید بشه اینو با دقت بیشتری هم گفت، که انهو دعای ابو حمزه قسمت‌های زیبا و مناجات خونش رو حذف کنید، مناجات‌های امام سجاد از دعای ابو حمزه حذف کنید، بقیهش دعاست، چیزایی که از خدا میخواد. این دعاه اونه. خب نیمی از دعای ابو حمزه مناجات‌های حیرت انگیزیه که عرض کردم براتون. من هنوزم خدا نمیدونم چرا، هنوزم وقتی به صدای سید حسن نصرالله وقتی که دعای ابو حمزه رو میخونه گوش میدم، اشک چشام جمع میشه، اگه خلوت باشه حق حق گریه میکنه. نمیدونم چرا، چه سریه بین صدای او دعای ابو حمزه و گوش من که هر وقت میشنوم میخوام گریه کنم. بهتونم دادم، دو سه سال پیش بهتون دادم، به همه تون. نمیدونم چی. خب دعای ابو حمزه اینجوریه، خیلی دعای عجیبیست. اما این دعا مناجاتاشو بذارید کنار، یه قسمتهایش دعاست، از خدا میخواد. این اینجاست. وقت جالبه ببینید در همین دعایی که دعای سحر ماه رمضان که میخونید، تو اینم آمده که اینجوری میه که میرسیم به یه جایی بعد میگه، میگی ای رب ای رب ای رب، انقدر میگی تا نفست دیگه نیاد. تو دعای ابو حمزه هم همینجوریه، اولش یه مقدمه ای داره، یا رب یا رب یا رب میگه. اینم این نمیدونم چه سریه، انگار در سحرهای ماه رمضان این اتفاق باید بیفته، باید یه مدتی بدون اینکه اصلا حساب کنی، بدون اینکه زمان نگاه بکنی، بدون اینکه حتی با تسبیح بشموری، اینا سریه توش بچه ها، بدون اینکه تسبیح دست بگیری بشموری، نه ده تا، نه بیست تا، نه پنج تا، نه هفت تا، این همه بگو تا دیگه نفست قطع بشه. هی بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. اینو که به این سر رو اگر بفهمید، اون وقت میفهمید چرا من میگم حافظ چرا میگم حافظ همون جوری که درباره 19 ماه رمضان صحبت کرده. یکی از اون شیعیانی بوده که خیلی بصیرت داشته در فهم روایات، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی در حلقه ای در ذکر یارب یارب است. چه توصیف حکیمانه ای که حافظ از شب قدر داره. شب قدر یک نکته ای توشه، انگار هر سحرش باید یه چند لحظه ای بدون حساب، بدون کتاب، بدون عدد، بدون تسبیح، بدون کرنومتر همینجور بگی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا ای رب ای رب ای رب ای رب ای رب. حافظم میگه وقتی درباره شب قدر صحبت میکنه، میگه هر دلی در حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است. اینه قصه. خب حالا برسیم به این دعا. این دعا انشاءالله بخونید، اگر تا حالا نخوندینش در ماه مبارک تا فرصت هست یه سحری بخونیدش، دو سه صفحه بیشتر نیست، دعای بعد از ابو حمزه. من به یک جملهش اینجا کار دارم، خیلی دعای قشنگیه، خیلی دعای عالیه. من به یک جملهش کار دارم که مطلب آخرمه در مقدمه درس. گفت یا ملائکتی اشهدو انی قد غفرت له. ای ملائکه من شاهد بشید من آمرزیدمش. خب من میخوام بگم که بچه ها، خواهرانم، برادرانم، همه شما در این ماه تابستان گرم قاعدتا باید مشمول این روایت شده باشید دیگه. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم جرأت داشته باشید و مطمئن باشید که مشمول این روایت شدید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گرم بود و من روزه گرفتم؟ نه، به خاطر اینکه نه، به خاطر یه چیز دیگه، یه چیز بسیار پر ارزش که ما ارزشش و قدرش رو نمیدونیم و باید از خدا بخوایم که به ما بده. اون چیه؟ راحت میگم بهتون، اون حسن ظن به خداونده. من درباره حسن ظن به خداوند صحبت نمی کنم. چرا؟ چون در بحث سوره احزاب یه فصلی رو درباره حسن ظن به خداوند باز کردم. اونجایی که ذیل این مطلب صحبت، ذیل ظن به خداوند صحبت میکردم، تظنون بالله ظنونا، اونجا بحثی رو باز کردم. برید بخونید اگر نخوندید یا یادتون رفته، برید بخونید. اینجا دیگه بذارید من از وقت استفاده کنم، فقط همین ریفرنس رو به شما بدم. رسیدیم به اون آیه که تظنون بالله ظنونا. اونجا ما درباره ظن به خدا و حسن ظن یا سوء ظن به خدا صحبت کردم. من پس در این باره دیگه صحبت نمی کنم، فقط دو جمله، دو نکته رو میگم. یک، ظن رو اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم چی بگیم به نظر شما؟ یه لغت خوب بگید که تقریبا کلمه زن رو ترجمه کنه. گمان خوبه، ولی یه لغتی که دقیق تر موضوع رو برسونه. اعتقادم خوبه، ولی درسته با همه اینا، هم گمان خوبه هم اعتقاد خوبه، ولی یه لغتی که باز موضوع رو بهتر برسونه. میدونید زن ممکنه سو باشه، ممکنه حسن باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. اعتقاد رو هم شامل میشه، گمان رو هم شامل میشه. یه لغت بهتری میتونید بگیری بیارید براش؟ چی گفت؟ آفرین، باور. تا جایی که من میفهمم لغت باور یکی از بهترین لغتهایی که کلمه زن رو به شما، زن من دارم به یک موضوع، یعنی باور من اینه. ممکنه غلط باشه با، ولی من اینجوری باور دارم. ممکنه یه باوری حتی خرافات گونه باشه با، ولی باورش دارم. اینجوری باور داره دیگه. ممکنه درست باشه باور ولی مستدل نباشه. اینا همه نکته‌ای توشه با تفاوت‌های ظن و با اعتقاد و گمان و اینا معلوم می‌کنه. ممکنه یک باور درست باشه ولی استدلالی که پشت این باور غلط باشه. یعنی شما با یک دلیل خیلی احمقانه‌ای ولی باور درستی دارید. دلیلتون به درد عمتون هم نمیخوره، ولی به نتیجه درست نمیسید، بهش هم باور دارید، زن شامل اینم میشه. خوب دقت میکنید؟ یعنی زن اون چیزیه که در درون انسانه که مستقل از مقدماتشه، مستقل از، یعنی مستقل که میگم صرف نظر از مبناشه، صرف نظر از منطقشه، صرف نظر از درستی و غلطی، حتی باور. نمیخوام بگم حتما این ترجمه خوب، منظورمو میخوام برسونم، باور به نظر میاد لغت خوبیه. خب حالا حسن زن یعنی چی؟ اینو گفتم تا اینو بگم. حسن زن رو بخوام ترجمه کنیم میشه چی؟ ما در فارسی داریم خوش باور. ما در فارسی خوب داریم این لغت رو. من به همین دلیل به کلمه باور رسیدم در ذیل این لغت. خب حالا داریم که نسبت به خدا باید حسن زن داشت. من نمیخوام توضیح بدم این یعنی چی، توضیحش رو توی ایستاده در باد دادم، خودتون برید ببینید. خب خودتون برید ببینید. ولی فعلا رو همین لغت میخوام بیستم. خواهرانم برادرانم، باید به خدا خوش باور باشید، خوش باوری داشته باشید. خوشبین، نه همون خوش باور، خوشبین. تو خوشبینی یه کمی احتمال و گمان و شاید و غلط، نه باور باید داشته باشی و باور خوب باید داشته باشی. البته اینجا دقت‌های لازمه که تو ایستای درباد بخونید که وقت اشتباه نکنید مطلب رو. اونجا گفتم دقیق مبانی فلسفیشو گفتم، اونجا برید ببینید. ولی به خدا باید خوش باور باشید و بدانید خواهرانم برادرانم، این حسن ظن به خدا داشتن از اون چیزهاییه که باید دست به آسمان بلند کنید بگید خدایا به من بده. چیز ساده ای نیست. بسیاری از ما به خدا خوشگمان نیستیم، خوش باور نیستیم به خدا، خوش احتمال یا همون خوشگمان شاید باشیم، ولی خوش باور نیستیم. واسه همین گفتم فرق بین باور و گمان. زن همون باور بهتر ترجمه بشه. ممکنه خوش امید باشیم به خدا، ولی زن چیزی بالاتر از امیده. بالاتره نه منظورم که منطقی تره. وقتی خیلی منطقی میشیم ممکنه زنمون کم بشه، بیشتر بریم به سمت منطقی بودن. اگه من خیلی منطقی بخوام فکر کنم، حرف آخرمه، اگه من خیلی منطقی بخوام فکر کنم، من چقدر شانس دارم که اهل بهشت باشم؟ خیلی کم. خودم دارم میگم تعارف نیست، تعارف نیست. خیلی بخوام منطقی فکر کنم، واقعا من چی کار کردم؟ من کانم محاسن و هم مساوی فکیف لا یکون و مساویه مساوی. پس من اگه بخوام خیلی منطقی فکر کنم، ولی باید به خدا خوش باور باشید. ممکنه منطقی که فکر کنم به خدا خوش گمان باشم، یعنی بگم خدایا من خیلی بدم، هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. این خوشگمانیه، اشکال نداره. من وقتی خیلی منطقی بشم ممکنه خوشگمان بشم، بگم خدای تو خیلی خوبی، ولی خوشباور نمیشم هنوز به خدا. باید از خدا بخوایم که ما خوشباور بشیم به خدا. و این مقدماتی داره، یه راهی داره، اینقدر آسون نیست. خوشباوری که قرآن به ما میخواد بگه از سر جهالت نیست، از سر حماقت نیست، از سر بیمنطقی نیست. حسن ظنی که ما باید به دست بیاریم موقعیه که منطقمون خیلی قدرتمند میشه، علممون خیلی عمیق میشه، اون وقت به خدا خوشباور میشه، خوشباور میشه. گرفتید چی میخوام بگم؟ باید حسن ظن به خدا داشته باشیم و باید اینو از خدا طلب کنیم. در این دعایی که بهتون اشاره کردم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقن الیقین، خدایا روزی من کن یقین، و حسن الظن بک و خوشباوری به تو، و اثبت رجاءک فی قلبی و امید به خودت رو در دل من ثابت کن، وقت رجای من سواک و امید منو به غیر از خودت قطع کن، حتی لا ارجو و غیرک تا به غیر از تو هیچ امیدی نداشته باشم، ولا اسق الا بک یا لطیفا لما تشاء الطف لی فی جمیع احوالی بما تحب و ترضا. گرفتید چی شد؟ یا لطیفا لما یشاء. ای کسی که به اون کسی که بخوای، به اون چیزی که بخوای لطف داری، وارد ریزکاری های قلبش میشی. بچه ها قلب ما خیلی ریزکاری داره. در حدیث نبوی هست، ملا صدر خیلی با این حدیث کار داره. پیامبر فرمود قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. قلب المؤمن بین دو انگشت خداست. بعد خیلی روی حدیث بزرگان فکر کردن ملا صدر خودش به تفسیری داره. میگه آقا قلب مؤمن بین دو انگشت خداست به این معناست احتمالاً که شما ظریف‌ترین کارهای زندگیتون رو با دو انگشتتون انجام میدید، کارهای زمخت رو با بازو انجام میدید، با دستتون انجام میدید، با چه میدونم دندون انجام میدید. ظریف‌ترین کاری که میخواید انجام بدید دیگه این نوک انگشتتون رو میارید. بعد ملا صدر میگه این روایت میخواد بگه قلب مؤمن خیلی چیز ظریفیه، خیلی ریزکاری داره. قلب انسان اصولا خیلی ریزکاری داره و بین دو انگشت خداست. برای اینکه به حسن ظن برسیم باید خیلی از خدا بخوایم. من امسال ماه مبارک رمضان واقعا اولین دعایی که از خدا خواستم این بود که حسن ظن منو زیاد کن. خیلی حاجت بزرگیه بچه ها. به نظر من میاد خیلی حاجت بزرگیه. به خدا خوش باور باشیم به خدا، یعنی با علم، با ایمان، با یقین، حالا به جای خود همه برن کنار، باور داشته باشیم که وقتی در گرما به گرما برخورد کنیم در روزه خدا ما رو بخشید. باور داشته باشیم، مطمئن باشیم خدا ما رو بخشیده. حسن زن. من اجازه بدید دیگه بیشتر در این باره صحبت نکنم، خیلی طولانی شد مقدمه صحبتم. اگر متاسفانه اگه هفته پیش می اومدید خیلی حرفای بهتر و شاید بیشتری می زدیم در این مقوله، نیومدید، حال ما هم گرفته شد و من دیگه فقط سعی کردم روایت رو بگم هفته قبل. این حرفا خیلی هست، خیلی از این حرفا زیاده که بزنیم بچه ها، خیلی از این حرفا زیاده بزنیم. اینا درس هایی که باید از ماه رمضان بگیریم. ولی فقط یک جمله میگم و یه استراحتی بکنید. خب میدونید این روایتو برای چی انتخاب کردم؟ من با شما روباز بازی میکنم، خیلی روباز. همه تو همون اول فهمیدید. وقتی خدا به فرشته هاش میگه که بنده روزدارم رو بخشیدم، شاهد باشید که بخشیدمش. وقتی فرشته ها وقتی یه بنده در گرما روزه میگیره گرمش میشه، همش نوازشش میکنن و همش بهش بشارت و مژده میدن. فکر میکنید با اون بندگانی که با زبان روزه به راه به مایی روزه قدس میرن چه خواهند کرد؟ سن من گذشته که بخوام مشت تو دهان استکبار جهانی بزنم، همون جوری که سنم گذشته که بخوام از این مسجدهای دم دست برم ایام البیز ماه رجب بخوام. این کرکریه دیگه، اینا رو جدی نگیرید این حرفا رو، کلکله. ولی همون جوری که دیگه از سنم گذشته که بخوام توی یه مسجد معمولی برم سه روز اعتکاف کنم، از سن من گذشته که بخوام روز قدس برم مش بر دهان استکبار جهانی بزنم، اون کارو قزنفر مرحوم گل‌آقا هم انجام میداد. حتی از سن منم گذشته که دیگه اشکم بیاد دم مشکم ببین بچه‌های فلسطینی رو دارن چی کار میکنن. خب بله، جا داره آدم از این جنایت‌ها خون گریه کنه. چه اشکال داره برای خودمون روزه بخونیم، برای خودمون به یاد بیاریم اگه بچه های ما الان تو غزه زندگی میکردیم چه حالی داشتیم. اینا به جای خود. ولی مگر این اولین بار اسرائیلی ها این کار رو میکنن؟ من راستش کمی خندم میگیره از کسانی که الان خیلی به هیجان میان از این جنایت های اسرائیل. یعنی شما انتظار دیگه ای از این کثافت ها داشتید و از اون پدر کثافتشون که آمریکا باشه؟ یا نمیدونم یا مادرشون یا هر کیشون دایه‌شون هر چیزی هست. من چیز جدیدیه، من شما تازه فهمیدید اینا اینقدر بی شرفن. و مگه بار اولی که از این جنایت‌ها رخ میده؟ من امروز تو درسم بعضی از این جنایت‌ها رو به شما یادآوری میکنم. شما یادتون رفته عراق صدام با حمایت آمریکا چجوری بچه‌های خود عراق رو به اضافه بچه‌های ایران رو شیمیایی کرد؟ شما میدونید دردها و رنج‌های شیمیایی به مراتب آزاردهنده‌تره. هم مرگش مرگ سخت‌تریه، هم رنجش رنج سخت‌تریه به نسبت زخم‌های بمب‌هایی که حالا رو سر آدم‌ها آتش بار میاد. مگه بار اوله؟ من تا بوده بوده سال‌ها سرم این کتابت‌ها رو می‌بینم. خواهران برادر از من گذشته از این چیزا خیلی دیگه به هیجان بیام، نه اینکه قلبم قصی شده باشه. این چیز جدیدی نیست. برید خاطرات شهید چمران رو از کشتار دیر یاسین بخونید که اسرائیلی‌ها انجام دادن. صبرا و شتیلا در دوران عمر من بود. دیر یاسین رو من یادم نمیاد، چمران یادش میاد. وقتی در صبرا و شتیلا کشتار میشد و قتل عام میشد من یادم بود. همین شما هم شاید یادتون باشه، همین غزه هم چند وقت پیش از این کارا کرده بودن. صبرا و شتیلا رو من یادمه. دیر یاسین رو برید ببینید چه قتل عامی کردن، چه جوری از بچه‌ها سر می‌بریدن اسرائیلی ها. همین مناخیم بیگین که بعدها هم شد نخست وزیر اسرائیل و با سادات، با اون سادات بدبخت، صلح کمپ دیوید رو اجرا کردن و بعدم امثال عرفات رو دنبال خودشون بردن. کارتر هم شد میزبان این بیناموسی ها. همین مناخیم بیگین رسمن بچه میکشته در دیر یاسین. خاطرات چمران رو بخوانید، تاریخ دیر یاسین رو بخوانید. رسمن بچه میکشتن، بچه سر میبریدن. آقای خامنه ای امروز گفت و چه خوب گفت، من ازتون خواهش میکنم، ازتون التماس میکنم، سخنان اون رو امشب بعد از اخبار بشنوید. التماس میکنم ازتون. خیلی صحبتهای خوبی هم بود، در جمع دانشجویی هم بود، خیلی حرفای روشنفکری هم زدن ایشون. حرفای خوب، منظورم از روشنفکری حرفای خیلی خوب، حرفایی که ما سعی کردیم همیشه بگیم. برای شما شاید تازگی نداشته باشه ولی شنیدنش لازمه. ولی امروز آقای خامنه این جمله رو گفت توی حرفاش. دیروز، نه اخبار امروز، اخبار امروز من داشتم میشنیدم. اخبار امروز جملهشو گفت توی و صحبت کاملش هم پخش کرد دیشب. نه امشب پخش میکنه. دیشب پخش کرد؟ نه، وقتی خبرشو امروز میگه شب پخش میکنه. بله امشب احتمالاً پخش میکنه. این جمله رو گفت، گفت بابا اسرائیل اصلا بر مبنای ایجاد وحشت به طور علنی، نه به صورت مخفی، به وجود آمد. اینا انکارم نمی کنن، میگن کار ما اینه که فلسطینی ها رو بترسونیم که بذارن برن. اون روزای اولم که وارد اینجا شدن با ترور، با ترس، با به قول عربا با ارهاب میخواستن یه کاری کنن، عربا سرزمینشون رو ترک کنن برن. بنابراین در روز روشن سر میبریدن، در روز روشن بچه میکشتن. این مال الان نیست، مال از دوران دیر یاسینه، یعنی مال جوانی های شهید چمران، یعنی مال زمانی که من شاید نطفه منعقد نشده بوده، شما که هیچ. بنابراین مستی به آب یک تو عنب کار بنده نیست. از من گذشته که بخوام عرض کنم که مشت تو دهان آمریکا بزنم یا اشکم بریزه روی گونه هام به خاطر ظلمی که داره به این بچه هام میره، که میره البته و جا داره هممونم خون گریه کنیم، نه گریه. من دیگه ازم گذشته مشت تو دهان آمریکا و اسرائیل بخوام بزنم. من اگه بخوام کاری بکنم اینا رو دیگه له میکنم زیر پام مثل سوسک. کمتر از این نمیتونم با خودم حرف بزنم درباره اینا. مشت بزن تو دهانشون، از من گذشته. مشت شما جوونا باید بزنید، مشت شما جوونا باید تو دهن این جانی ها بزنید، این جنایتکارا بزنید. من دیگه باید لهشون کنم مثل سوسک. و انشالله یه روز این کار خواهیم کرد. ولی حرفم به شما اینه خواهران برادرانم، من اگر رود قدس میرم الان دیگه امید و آرزوم اینه که مشمول رحمت خدا بشم. آمریکا رو که دیگه از من گذشته بخوام مشت بزنم تو دهنش، یا شما مشتو میزنید ما ان شاء الله به روزی با کمک شما اونا رو مثل سوسک له میکنیم. نه، ما دنبال رحمت خداییم، دنبال فیض خداییم. شما چه فکر میکنید درباره خدایی که، سوالم اینه، همه حرفم اینه، چه فکر میکنید درباره خدایی که یه بنده ایش در گرما روزه میگیره، فرشته هاش تمام روز اینو نوازشش میکنن و بهش دلداری و بشارت میدن، حالا چه خواهد کرد اون خدا با اون بندگانی که در گرمای روز قدس میرن وظیفه ای رو که باید انجام بدن، که انقدر هم وظیفه گنده ای هم نیست ولی انجام میدن. و از شما سوال میکنم، خدا چه خواهد کرد با اون کسانی که 30 ساله از اون روزی که آقای طالقانی زنده بود میرفتن زیر شلنگی که در اطراف دانشگاه تهران بلکه اونها رو کمی خنک بکنه، روز قدس رو میامدن، تحمل نقزل نبلان آدم های کمتر از روسپی رو هم کردن، امروز هم عزمشون رو جذب کردن که اون کاری رو که باید انجام بدن. خدا با این کسایی که 30 سال گرمای ماه رمضان رو تحمل میکنن و میان اون کاری رو که باید انجام بدن چه خواهد کرد؟ من دنبال این حسن ظنم به خدا، دنبال خوش باوریه به خدا، دنبال اینم. یه وقتی ثواب رو از دست ندید و حسن ظن به خدا داشته باشید. خدا با آدم‌های با بصیرت، با آدم‌هایی که می‌دانند مسلمانی فقط به این نیستش که حالا روزه‌ای بگیرند و بعدم افطاری بکنند و هیچی. می‌دانند که مسلمانی در گروه این است که به فکر همه دنیا باشند. خدا با اونها، فرشته‌های خدا تو گرمای ظهر آخرین جمعه ماه رمضان با اینها چه خواهد کرد؟ به خدا خوش باور باشیم. من این روایت رو به این دلیل انتخاب کردم که انشالله به خدا خوش باور باشیم و از اون عارفانی بشویم که عرفان رو در محضر امام خمینی آموختند، اون عارفانی که همون جایی که و از همون مسیری که شرح دعای سحر یا سر الصلات یا مصباح الهدایه رو می نویسند، از همونجا این فریاد رو می زنند که اگر دشمنان ما بخوان در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل دنیا و دین و دنیای اونها خواهیم ایستند، ما در مقابل دنیای اونها خواهیم ایستند، ما اجازه نخواهیم داد، ما زندگی رو بر اونها حرام و تلخ خواهیم کرد، دهنشون رو به خاک خواهیم مالید. امام خمینی به ما اینو یاد داد که عرفان از راه اسلحه میگذره. واسه همین در جبهه هاش، در جبهه های جنگی که او رهبری میکرد، یک دوجین عارف شهید شدن، یک دوجین سالک الالله شهید. دوجین چیه؟ فوج سالحان الالله شهید شدند در این راه، فوج عارفانی تربیت میکرد که اینها میجنگیدند، مثل مالک اشتر، مثل عمار یاسر، مثل مولاشون علی ابن ابی طالب. امام خمینی کسایی تربیت کرد که همون جوری که در خلوت‌های شبانه‌شون اشک می‌ریزن، روز مثل شیر می‌غرن، به اون جایی که باید بجنگن می‌جنگن. امام خمینی اینا رو تربیت کرد برای ما، افکار او اینها بود. اگر دنبال کسانی هستید که افکار او رو درست برای مردم این روزگار شرح میدن، ازتون خواهش میکنم اقلا افکار او رو خوب بخونید، بعد ببینید چه کسانی دارن افکار او رو شرح میدن. من این روایت رو به این منظور بردم تا به شما و خودم بگم که بیایید در این ساعت آخر ماه رمضان خوش باوری رو از خدا بخواییم و اون وقت باور کنیم باور کنیم که تشنگان روز قدس رو خدا بالاتر از ملائکه خواهد نشوند. تشنگان روز قدس، حتی نه تشنگان روز قدس رو، یعنی اونهایی که حالا تشنه هم نمیشن به هر دلیلی، گرما به شما اثر نمی کنه دیگه، مثل آقای عطاری مثلا. آقای عطاری به شما گرما اثر میکنه یا نه؟ میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. خب بهشون میکنه، مثل آقای احدیان که نمیکنه. به کسانی که گرما بهشون اثر نمیکنه ولی در این بصیرت نشستن، خدا اینها رو در صف یاران امیرالمؤمنین قرار میده. در صف یاران امیرالمؤمنین قرار میده. در صف عارفان و سالکانی قرار میده که از راه جهاد و از راه ایمان و از راه بصیرت، نه از راه خریت، به درجات بلند انسانی رسیدن و انشاءالله خدا ما را از اونها قرار بده. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد من وارد بحث اصلی خودم بشم.